ها انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. اینجا رادیو ایرانه. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه پارسی گویان باشید.
پارسی گویان به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. شنوندگان عزیزتر از جان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، هزاران درود و سلام. خرسندیم از همراهی شما با شماره ای تازه از مجموعه برنامه های پارسی گویان. آنچه در این برنامه می شنوید.
با وجودی که تاریخ بلعمی که عمده اون برگردان تاریخ طبریه، چرا ما از اون با عنوان کتابی در حوزه ادبیات و زبان پارسی یاد می کنیم؟
با مرگ رستم جهان نمادها بخش پهلوانی شاهنامه به فرجام می آید، بخش تاریخی آغاز.
به کجا چنین شتابان گغن از نسیم پرسی؟
زبان فارسی در 29 کشور جهان گپ زده می شود.
سرنوشت هرچه گل دیدم کنار خار بود.
گردآفرید همین که از زین بر زمین افتاد، تیغ از نیام برکشید و نیزه سهراب را به دو نیم کرد. جلدی پای بر رکاب به گرده اسبش سوار رفت به سوی دش. اما بشن از سهراب
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
ابو علی محمد ابن محمد ابن عبیدالله بلعمی در سال 352 قمری ترجمه ای را آغاز کرد که امروزه پس از شاهنامه ابو منصوری قدیمی ترین نثر فارسی دری است. او به دستور منصور ابن نوح سامانی ترجمه تاریخ طبری رو از عربی به فارسی به سرانجام رسوند. به همت او اثری پدید آمد که هم از نظر تاریخی و هم از نظر ادبی ارزشی ویژه داره. دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، برای ما از این اثر ماندگار و جریان آفرین میگه.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند و گرانمایه رادیو ایران و همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه برنامه‌های قبل که آثار فاخر زبان فارسی رو با هم مرور می‌کردیم و راجع به هر کدوم در وسع و توان این بنده کمترین صحبت‌هایی می‌شد، با اثر دیگری از زبان فارسی در این برنامه آشنا می‌شیم. با این مقدمه که هر کس که آثار نظم و نثر ادبیات و تاریخ رو بشناسه و با اونها آشنا باشه، حتما نام تاریخ طبری به گوشش خورده و تاریخ طبری رو حتما اسمش رو شنیده. تاریخ طبری کتابی از محمد ابن جریر طبری که به تاریخ کبیر و یا تاریخ الامم و الملوک و یا اخبار الرسل و الملوک شناخته میشه. البته بیشتر به تاریخ طبری مشهوره. محمد جریر طبری در سال 224 هجری قمری یا 225 به دنیا اومده و در سال 310 هم از دنیا رفته. پس از این جهت میبینیم که زمان زیست و زندگی این نویسنده شهیر ایرانی تاریخ تقریبا طولانی هست. تاریخ طبری تاریخ عمومی جهان رو شامل میشه، از آغاز آفرینش تا چند سالی قبل از وفات محمد طبری، و تاریخ طبری رو نخستین تاریخ کامل، مفصل و معتبری میدونن که به زبان عربی نوشته شده. از محمد طبری البته تألیف دیگه‌ای هم وجود داره در تفسیر قرآن به اسم جامع البیان فی تفسیر القرآن که معروف به تفسیر طبریه و سال نگارش اون رو هم در حدود سال 270 قمری دونستند. طبری آنطوری که از نامش پیداست خب اهل ایران و طبرستان بوده و گفته شده که در آمل زاده شده و البته در بغداد از دنیا رفته و از این جهت که او نخستین تفسیر و تاریخ رو به زبان فارسی نوشته، برخی پژوهشگران و مورخین از او به عنوان پدر علم تاریخ و حتی پدر علم تفسیر یاد می کنند و این برای ایرانی زبانها و فارسی گویان یک افتخار هست که اولین تفسیرها و اولین تاریخها توسط ایرانی ها نوشته شده. روی سخن ما در برنامه پارسی گویان با تفسیر و یا تاریخ طبری نیست، البته که اینها به زبان عربی هستند و باید در جای خودش به اونها پرداخته بشه. شخص محمد جریر طبری گرچه از عالمان و پارسی گویان زمان خودش بوده و برای اولین بار در جهان اسلام این دو اثر بزرگ رو به اصطلاح تدوین و تألیف کرده، اما در این برنامه از پارسی گویان روی سخن ما با یکی دیگر از سخنوران زبان فارسیه که تاریخ طبری رو به زبان فارسی برگردونده، چون سخن ما در اینجا سخن از آثار نظم و نثر فارسی و سخنوران فارسی است. و اما ابو علی محمد ابن عبدالله یا عبیدالله معروف به امیرک که در سال 363 قمری درگذشته، زمان فوتش است اما تولدش چندان اطلاعی در دست نیست. این شخص از وزیران سرشناس و دانشمند و فرهنگمند دولت سامانیان بوده و تاریخ طبری رو به زبان فارسی برگردونده. البته بلعمی کاری که کرده فقط برگردوندن تاریخ طبری از زبان عربی به زبان فارسی نیست، بلکه کاری که اون کرده بر روی تاریخ طبری اینه که بیش از اون که این اثر یک ترجمه یا برگردانی از تاریخ طبری باشه، در واقع در قامت اثری تألیفی در زبان و ادبیات فارسی شناخته میشه. بلعمی در تاریخ طبری هم چیزهای زیادی اضافه کرده و هم بسیاری از صفحات و جاهایی که ملالت آور بوده را از تاریخ طبری کاسته و حذف کرده و هم هر جا که روایت ناقصی بوده و یا نارسایی دیده به تکمیل و تصحیح اون مبادرت کرده و خودش حتی داستانهایی را از منابع دیگری به اون اضافه کرده، از جمله بخشایی که امروز ما میتونیم و به قطع میدونیم که بلعمی به تاریخ طبری افزوده، داستانهایی چون داستان بهرام چوبین که در دوره پادشاهی هرمز اتفاق افتاده، داستان کیومرث و مطالبی از عقاید ایرانیان درباره آغاز آفرینش آدم و سخنهایی از حکما و دانشمندان هست که به اون اضافه کرده. از جمله اضافاتی که بلعمی به تاریخ طبری داشته این بوده که وقایع سالهای 302 تا 352 رو هم به تاریخ بلعمی اضافه کرده، کما اینکه چون طبری در سال 1310 فوت میکنه و وقایع تا حدود 8 سال قبل از فوت خودش رو در اون داشته و بلعمی وقایع اون زمان رو به اون اضافه کرده. و اما باید بپرسیم با وجودی که تاریخ بلعمی که عمده اون برگردان تاریخ طبریه و همونطوری هم که عرض کردم از نامش پیداست که یک کتاب تاریخی است، چرا ما از اون با عنوان کتابی در حوزه ادبیات و زبان پارسی به اصطلاح یاد میکنیم؟ پاسخ اینه که تاریخ بلعمی درسته که تاریخ هست و عنوان تاریخ رو بر خودش داره، اما متن کتاب رو باید از کهن‌ترین متون تاریخی زبان فارسی به حساب بیاریم و از شاهکارها و متنهایی است که واجد ارزش ادبی هست به حساب بیاریم. و یکی دیگه هم به سبب ارزش ذاتیه که این کتاب داره، زیبا، فاخر، ارزشمند و در خور تأمل هست. و به خاطر اینکه تاریخ بلعمی که ترجمه تاریخ طبریه باز منبعی اصیل و ارزشمند در شناخت تاریخ عمومی جهان و تاریخ اسلام است که بسیار مورد اعتماد و مورد توجه پژوهشگران و محققین قرار گرفته. زبان تاریخ بلعمی، یعنی زبانی که ابو علی بلعمی برای برگرداندن تاریخ طبری برگزیده، زبانی هست روان و خالی از پیچیدگی‌های لفظی و معنوی و از صنایع و آرایه‌های ادبی خالی هست و تقریباً شبیه به متن‌هایی است که در همون قرن چهارم به اصطلاح نوشته شده، مثل مقدمه شاهنامه ابو منصوری. به راحتی خواننده رو با خودش همراه می‌کنه و ویژگی‌های زبانی و فرهنگی داره که به خواننده علاوه بر این که اطلاعات عمیق و دقیقی منتقل می‌کنه، یک لذت و حظ معنوی هم به خاطر سبک خودش نصیب میکنه. و علاوه بر اون تاریخ بلعمی واجد ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی بسیاری هم هست که وقتی با اون همراه میشیم میبینیم که مجموعی از ارزش‌های لفظی و معنوی و فرهنگی و تاریخی رو یک جا به خواننده خودش هدیه میده. بلعمی در برگرداندن متن خودش، یعنی برگرداندن متن طبری به زبان فارسی، تا جایی که تونسته از بکار بردن لغات و واژگان عربی دشوار پرهیز کرده و حتی معادل‌های مناسبی برای واژگان عربی به زبان فارسی هدیه داده، که این واژگان امروز وقتی نگاه می‌کنیم چقدر واژه‌های زیبا و سره‌ای هستند که ما امروز هم باید از اونها خوب استفاده بکنیم. و از این جهت باید بگیم که تاریخ بلعمی ارزش‌های ادبیش بالاتر از تاریخ بیهقی و کتاب‌های مثل کلیله و دمنه است و پیراسته‌تر از اونها است.
Thank you.
نکته حائز اهمیت دیگه‌ای که تاریخ بلعمی داره و به این کتاب ارزش و اعتبار بخشیده اینه که این تاریخ بارها و بارها به جهت ارزشی که داشته نسخه برداری شده. نسخه نویسان متعددی از روی تاریخ بلعمی از همون قرن اول تألیفش نوشتن تا سالهای سال و به همین جهت ما امروز اختلاف نسخه های فراوانی در تاریخ بلعمی میبینیم. افتادگی های زیادی وجود داره، تفاوت ها و غلط های متعدد ویرایشی و نگارشی هم در اون دیده میشه و این به همین علت است که عرض کردم و دامنه این تفاوت ها تا اندازه زیاده که برخی پژوهشگران ممکنه نظر داده باشن که تمام تاریخ بلعمی برگردان خود ابو علی بلعمی نیست، بلکه معتقدن که بلعمی برای این کار مترجمان و دبیران متعددی رو برگزیده که دستیار او بودن و به او کمک کردند و در ترجمه و برگرداندن متن تاریخ طبری به اون کمک کردند. علامه قزوینی و مرحوم بهار این نظر رو دارند و البته پژوهش‌های تخصصی دیگر پژوهشگران نشون میده که این نظر نمیتونه چندان قانع کننده باشه و به نظر میرسه که علت این اختلافات همون اختلاف نسخه ها باشه و تعدد نسخه نویسان باشه. تاریخ بلعمی به سبب جایگاه فاخری که در جهان داره بارها به زبانهای مختلف از جمله زبانهای ترکی استانبولی، فرانسه و حتی عربی برگردانده شده و جالب هست تاریخی که در اصل از زبان عربی به فارسی برگردانده شده دوباره وقتی که فارسی میشه دوباره همین تاریخ به جهت زیباییاش به عربی برگردانده میشه و برای اولین بار در سال 1291 یعنی حدود 91 قمری، البته حدود 150 سال پیش در هند با چاپ سنگی منتشر شده و بعد از اون هم چندین نوبت در هند و ایران به کوشش محققینی چون مرحوم بهار، پروین گنابادی، مجتبی مینوی بارها منتشر شده، تصحیح شده و نحوه تدوینش هم تاریخ بلعمی در دو بخش تدوین شده. بخش اول از آغاز آفرینش تا پایان عهد ساسانیان است که شاهنامه فردوسی و برخی دیگر از سیرالملوک ها مثل تاریخ ثعالبی بر همین اساس تدوین شدن، یعنی از آغاز آفرینش آدم تا پایان دوره ساسانیان یا دوره یزدگرد است که این بخش در دو مجلد با عنوان تاریخ بلعمی با تصحیح انتقادی مرحوم بهار و به کوشش پروین گنابادی در سال 1341 در تهران منتشر شده و بخش دوم هم مشتمل هست بر تاریخ اسلام از آغاز تا حدود 530 قمری که در 5 جلد به عنوان تاریخنامه طبری به تلاش و کوشش محمد روشن در سال 1387 در تهران منتشر شده. و اما پایان بخش این برنامه رو، بخشی از مقدمه بلعمی رو که در سبب تألیف کتاب در ابتدا آورده برای شما همراهان صمیمی میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که این تاریخ نامی بزرگ است که گرد آورد ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمه الله، که ملک خراسان ابو صالح منصور ابن نوح فرمان داد دستور خیش را، ابو علی محمد ابن بلعمی، که این تاریخ نامه را که از آن پسر جریر است پارسی گردان هرچه نیکوتر، چنان که اندر وی نقصانی نباشد. پس گوید، یعنی بلعمی گوید، چون اندر وی نگاه کردم و بدیدم اندر وی علمهای بسیار و حجتها و آیتهای قرآن و شعرهای نیکو و اندر وی فایده ها دیدم، بسیار رنج بردم و جهد و ستم برخیشتن نهادم و این را پارسی گردانیدم به نیروی ایزد عز و جل، و ما خواستیم که تاریخ روزگار عالم اندر آنچه هر کسی گفته است از اهل نجوم و اهل هر گروهی که تاریخ گفتند، از گبر و ترسا و جهود و مسلمان هر گروهی آنچه گفتند یاد کنیم اندر این کتاب به توفیق ایزد عز و جل، از روزگار آدم تا گاه رستخیز که چند بود، و این اندر کتاب پسر جریر نیافتیم و باز نمودیم تا هر که اندر وی نگرد زود اندر یابد و بر وی آسان شود ان شاء الله تعالی وحده العزیز. و محمد ابن جریر طبری ایدون گوید: من بدین کتاب اندر یاد کنم آفریدن این جهان که خدای عز و جل نخستین بدین جهان اندر چه آفرید و از خلق نخست کرا آفرید، و از گاه آدم تا این زمانه همه تو را یاد کنیم و بگوییم پیغمبر به پیغمبر و امت به امت و ملک به ملک و زمانه هر کسی و روزگار هر کسی و سیرت و کرد از هر کسی بدین جهان اندر همه تو را یاد کنم و بگویم که از ایشان کی بود که خدای عزوجل را سپاسداری کرد. ببینید چقدر سپاسداری واژه قشنگیه. و کی بود که ناسپاسی کرد، و بگوییم که خدای تعالی هر کسی را جدا جدا چه کرد و چگونه هلاک کرد ناسپاسان را و چه پاداش داد سپاسداران را، تا بدانی که هر چه حق تعالی کرد همه عدل کرد و این جهان و این خلق را از پی آن آفرید تا نیک کردار از بد کردار پدید آید و هر یکی را پاداش بدهد نیکی را و بدی را، و چنان که به نبی اندر یاد کرده است. نبی ترجمه ای هست که برای قرآن به کار برده شده، یعنی منظور قرآن کریم است. و اینجا میگه: و چنان که به نبی اندر یاد کرده است، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، که آیه 31 از سوره نجم هست که میفرماید تا بدکاران را به سبب آنچه کردند کیفر دهد و نیکوکاران را به فرجام نیک رساند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
نزدیک به نیم قرن از زمان انتشار مجموعه در کوچه باغ‌های نشابور می‌گذره. سفر به خیر، مشهورترین و محبوبترین سروده میم سرشک، یکی از اشعار همین مجموعه است. شنیدن این سروده استاد محبوب و خاکی و کهنه‌کار و فرهیخته دانشگاه تهران با صدای دلنشین خود او لذتی داره وصف ناپذیر. سفر به خیر با صدای استاد محمد رضا شفیعی کتکنی، تقدیم به شما پارسی گویان گرامی.
به کجا چنین شتابان گون از نسی پرسی، دل من گرفت از این جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم، به کجا چنین شتابان. به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باغان برسون سلام ما.
به کجا چنین شتابان، به کجا چنین شتابان، گبنت نسیم پرسی به کجا چنین شتابان، به کجا چنین شتابان، گبنت نسیم پرسی سفر نداری زهوار این بیابان. همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم.
درود و سلام دارم به شما و سرشت و گوهر یکایک شما شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. من مژگان نظری همراه با رویدادهای فرهنگی در این بخش از برنامه پارسی گویان همراه شما خواهم بود. لطفاً تا پایان این بخش مرا همراهی بفرمایید. کتاب ضرب المثل‌های دری افغانستان دوباره چاپ شد. نویسنده کتاب ضرب المثل‌های دری افغانستان دکتر عنایت الله شهرانی از دانشمندی از بدخشان و نویسنده کتاب‌ها و مقاله‌های بسیار. شهرانی سالها رنج برد و 8954 مثل و مثلوارای فارسی را که در گویش دری افغانستان هست گردآوری کرد. تعدادی از این مثل‌ها آشناست و عیناً با قدر اختلاف در کتاب‌های امثال ایران آمده، اما مقدار قابل ملاحظه‌ای هم مثل تازه برای ما در این مجموعه دلپذیر و سودمند وجود دارد. این کتاب گنجینه امثال فارسی را گرانبار می‌کند و میراث مشترک کشورهای قلمرو زبان فارسی جلوه بیشتری می‌بخشد. ضرب المثل‌های دری افغانستان بار اول در کانادا منتشر شد. استاد ایرج افشار آن را خواند و پسندید و در تازه‌ها و پاره‌های ایرانشناسی معرفی کرد. پس از ماجرای 11 سپتامبر و تغییراتی که متعاقب آن و دلیل حمله آمریکا در افغانستان ایجاد شد، استاد افشار فوراً چاپ این کتاب را در برنامه انتشارات بنیاد موقوفات قرار داد. در مقدمه کوتاهش بر کتاب نوشت این مجموعه به هنگامی انتشار می‌یابد که افغانستان با شتاب و بازسازی شئون مختلف اجتماعی و فرهنگی خود پرداخته است و ما سرفرازیم از اینکه هدیه‌ای ناقابل بدان مقصود عرضه می کنیم. این موقوفه خوشوقت خواهد بود که تألیفات دانشمندان معزز آن سرزمین گرامی را در سلسله انتشارات خود به چاپ برساند، یعنی مشترکاً در راه تعمیم زبان فارسی و